بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائه اجمعین. عرض سلام و ادب و احترام دارم حضور همه شما بینندگان عزیز و ارجمند این برنامه، برنامه زنده زمزم احکام از شبکه جهانی ولایت. هر کجا که هستید و میزبان ما هستید، ما رو به میهمانی خودتون بپذیرید و چه در داخل کشور اسلامی ایران، چه فراتر از مرزها در پنج قاره جهان، انشالله این حدود یک ساعت رو در محضر شما باشیم برای پاسخ به سوالات شرعیتون، احکامتون، و از راه های مختلف هم میتونید با ما در ارتباط باشید. زنگ بزنید، از همین الان آماده کنید خودتون رو برای تماس، صدای شما رو بشنویم، و البته راه های دیگر هم وجود داره. پیامک میتونید بدید که الان پیامکاتون یه تعدادیش در دسترس من هست، انشالله جواب میدیم، یا از طریق واتساپ و راه های دیگر که براتون آشناست و میدانید و زیرنویس هم میکنن دوستان ما، میتونید سبقت بگیرید در این کار و سوالاتتون رو مطرح کنید و ما هم انشالله پاسخگو باشیم. در ضمن عزاداریاتون قبول، ایام فاطمیه ایام بسیار مغتنمی بود و الحمدلله با شکوه و با عظمت برگزار شد همه جا، حتی در کشورهای خارجی، و عاشورای دوم لقب گرفت و مردم ما سنگ تمام گذاشتن. البته به جا هم هست حقی که حضرت صدیقه طاهر سلام الله علیها برگردن همه ما دارند و جانشون رو در این راه دادن، اونقدر این حق عظیمه و بزرگه که هر کاری کنیم نتوانستیم اونجور که باید حق اون حضرت رو ادا کنیم. امیدواریم که انشالله دنیا و آخرت در این صف و در این مسیر باشیم و اهل سعادت دنیا و آخرت. خب تا تلفن‌ها میاد و به صدا در میاد، فعلا میریم سراغ پیامک ها. آقای آسد احمد میر سالاری عزیز من از گلپایگان روستای نیوان نار، سوالتون این بوده. بله سوالتون رسید و سوالتون اینه، فرمودید که آیا نماز خوندن در سر کار اگر مشغله کاری باشد درست است یا نه؟ خب نماز خوندن که نمیشه حس بشه از زندگی ما. لا تسقط الصلاة بحال، در هیچ حالی نماز ساقط نیست. بنابراین اگر وقتی غیر از سر کار دارید، فرض کنید حالا مغازه داره، شاگرد مغازه است، خب مغازه رو میبنده میره، هنوز وقت برای نماز داره. اگر وقت برای نماز دارید در غیر از سر کار که نماز رو بخونید، ادا میخونید، بخونید. اگر نه خیر، سر کار هستید و مشغله کار دارید، نماز رو میخواد بخونید، وقتی دیگر ندارید، چاره ندارید. بله باید این نماز خونده شود، در وقت خودش هم خونده بشه، ادایی خونده بشه، ولو سر کار باشید، ولو مشغله کاری داشته باشید، حداقل اقلش به اندازه واجبات نماز، حالا مستحبات هیچ، به اندازه واجبات نماز، همراه با آرامش و طمأنینه، نه نماز با عجله، نماز پروازی، نماز الله کلنگی، نه، نمازی که حداقل با واجبات ولی با طمأنینه و آرامش باشه، ولو سر کار باشید، ولو مشغل کاری داشته باشید، حتما لازمه به اندازه که شما به نماز اهمیت بدید، خدا هم به من و شما اهمیت خواهد داد. بریم سوال بعدی. گفتن سلام. و علیکم السلام. پرچم محرم خریدم، آمدم خانه، داخل پلاستیک انگشتر نقره‌ای بود. بعضیا شانس دارن دیگه، انگشتر نقره‌ام براش گذاشتن اونجا، فکر میکنم مال فروشنده باشد. راهم دور است و پیدایش نمیکنم. راهم دور است یه بحثه، پیداش نمیکنم یه بحثه. یه وقت از شما مغازه رو بلدی، راه دوره، راه دور باشه بهانه نیست، باید گرچه اون راه دور مخارج هم داشته باشه، کرایه هم داشته باشه، بدیم بریم، مال را به صاحبش برسانی. این مالی که راه دوره. ولی اگر نه، واقعا ایشون میگن که پیداش نمیکنم. یعنی دیگه الان بلد نیستید مغازه کجاست، تلفنش هم ندارید، الان بخواد برید دیگه نمیدونم حالا چجوری فرض کنیم که رفته خریده، ولی الان بخواد دوباره بره شاید مغازه رو نمیتونه پیدا بکنه. در هر صورت اگر دسترسی ندارید و مغازه رو پیدا نمیکنید و فروشنده رو پیداش نمیکنید، این انگشتر نقره باید از طرف مالکش و صاحبش صدقه به فقیر داده شود. به این چی میگن؟ رد مظالم. رد مظالم یعنی الان یه مظلمی رو دوش شما اومده، یه باری رو دوش شما اومده، این بار رو باید بردارید دیگه، ردش کنید دیگه. میگن رد مظالم. چجوری رد مظالم؟ باید پرداخت بشه. یه فقیری که اهل نمازه، ظاهر و صلاحه، حداقل ظاهرش، شما اون انگشتر رو به اون میدید، پیش خودتون نیت میکنید از طرف صاحبش من دارم صدقه میدم. سوال بعدی، سلام کردن و علیکم السلام از یاسوج. خب این که میگن صدقه بر سادات حرام است درسته یا نه؟ بله درسته، منتها کدام صدقه؟ بحث مفصلی داره. ما دو جور صدقه داریم، صدقه مستحبی داریم، صدقه واجب داریم. صدقه واجب زکات، فطریه. شما روز عید فطر میدونید دیگه فطریه باید بدید. اگر فقیر نباشیم باید فطریه خودمون و افراد تحت تکفلمون رو، نانخورمون رو بدیم. این میشه صدقه واجب. بنده که الان میبینید دیگه معلومه دیگه، امامه سفید سرمه، معلومه که سید نیستم. من که سید نیستم نمیتوانم این صدقه واجب را به سید بدم. سید میتونه به سید صدقه بده، من نمیتونم. کسی که سید نیست نمیتونه. این حرف درستی است، اما مال صدقه واجبه. صدقه مستحب را میشود به سادات داد. همین صدقه هایی که تو خونه جمع میکنیم، مستحبی جمع میکنیم، مثلا بعدش میشه 20,000 تومان، 30,000 تومان، کمتر بیشتر جمع میکنیم یه چیزی به دردخوری بشه، به یه فقیری که میشناسیم بدیم. حالا فرض کنید اون فقیری که من میشناسم سیده، عیب نداره، صدقه مستحبی رو به سید میشود داد. این تا اینجا جواب قسمت اول. بعد گفتن که شنیدیم شب بعد از دهم محرم که مردم صدقه دادن حضرت زینب نپذیرفتند. حالا این یه بحث تاریخیه که حالا اصلا چنین اتفاقی افتاد یا نیفتاد. بعدم این که فرمودن شب بعد از دهم محرم، نخیر، اون چیزی که در تاریخ داریم و گزارش های تاریخی است، این مربوط به ورود اسرای اهل بیت است به سرزمین شام، در اونجاست. و این که حضرت نپذیرفتند معلوم نیست که حتما اون صدقه واجب بوده که اونا نپذیرفتن. نه خیر، اونا دلشون میسوخت، غذای میدادن، صدقه میدادن. اگر این گزارش تاریخی صحیح باشه، اگر اینجوری باشه که مستند باشه، بله توجیه داره. و اون این است که اهل بیت سلام الله علیه مجمعین مقام و عظمتشون جوری است که حتی صدقه مستحبی هم نباید بگیرن. بنابراین یه فرقی است بین سادات معمولی و بین اهل بیت. سادات معمولی صدقه مستحبی رو بگیرن اشکال نداره، ولی بعضی از احکام هست که مختص پیغمبر یا امام یا اهل بیته، اونا نباید صدقه مستحبی رو بگیرن، این با کرامتشون سازگار نیست. اینم از یاسوج که البته نام مبارکشون رو نگفته بودن و پیامکشون رو ما جواب دادیم. بریم سراغ تلفن. تلفنمون از کجاست آقای حسینی؟ بله خانم ابراهیم نیا از مشهد مقدس. درست، بفرمایید خانم ابراهیم نیا، بفرمایید.
سلام آج آقای وحیدپور.
و علیک السلام و رحمت الله.
آج آقای وحیدپور، من شنبه قبل ازتون پرسیدم که گفتم پول برای کفاره میدم. آج آقا یه چیز هست، بهزیستی هست نزدیک خونه ما، اونا 40 تا
یه ذره صدا بلندتر بفرمایید، دوستانم تقویت.
یه صندوق میذارن روز آخر ماه رمضان، میگن توی کفاره بریزین، توی
کفاره، کفاره،
بله توی کفاره. بعد ما اون پول رو تو اون صندوق منداختیم آج آقا.
چه پولی رو؟
بعد ببینم امسال بعد ماه رمضان انشالله اگه زنده بودم برای سالهای گذشته بریزم، سال امسال باز نگه دارم، سال بعد تو صندوق بریزم یا نه. بعد حتما نون بخرم ببرم به کسی بده. چون اونا قول میدن این پول رو برای 40 نفر نون بخرن آقای وحید.
عیب نداره.
بله. بعد سال دوم هم این بود میخواستم ببینم مثلا مادر من فوت کرده، میتونم مثلا 300 تومن کمتر بیشتر به این حساب سیل زده ها بریزم برای محافظ ذمه که احتیاطا داشتن. خواستم ببینم چیکار کنم. این رو میشه
به عنوان محافظ ذمه چی بریزم؟
همین دو تا رو اگه ممنون میشه.
خانم ابراهیم نیا.
بله بله.
به حساب سیل زده ها به چه عنوانی بریزید شما؟
به عنوان محافظ ذمه، مثلا اگر خدای ناکرده از جای حالا میدونم قرض نشه، مثلا یه خسارتی به یکی رسیده و اونا نه،
یعنی رد مظالم بدی؟ رد مظالم؟
آره آره.
بله. بسیار خوب، چشم.
دستتون در نکنه، التماس دعا خیلی ممنون.
خدا حافظ شما، التماس دعا.
ممنون، دستتون در نکنه.
مرحمت، ما هم دعا کنید مشهد. خب دو تا سوال کردن ایشون. سوال اولشون اینه که روز عید فطر معمولا تو نمازهای عید دور میگردن و جعبه همراهشونه، صندوق همراهشونه، روی یکیش نوشته فطریه، روی یکیش نوشته کفاره روزه. فطریه رو لازم نیست حتما آدم جنس بده، فطریه رو میشه پول داد، پولم جمع میکنن میدن فقرا. شرطش این است که واقعا مطمئن باشید این فطریه‌ای که جمع میکنن به فقیر واقعا داده میشود. اون دیگه با خودتون. من هیچ قضاوتی نمیکنم، ولی بنده تا حالا سالهای سال است فطریه رو هیچگاه در صندوقها نریختم. چرا؟ برای اینکه مگر خود ما فقیر سراغ نداریم؟ فقیر تو فامیل ندارید؟ فقیر آشنا ندارید؟ مگر اینکه کسی بگه نه الحمدلله انقدر دیگه جامعه ما گل و بلبله که هر چی میگردیم فقیر نداریم. ولی بنده عرض میکنم که شاید 60% الان ما تو جامعه خودمون فقیر داریم. ما فکر میکنیم فقیر یعنی کسی که الان امشب نون نداره بخوره. نه خیر، فقیری که با سیلی صورت خودش رو سرخ نگه میداره فراوون داریم، فقیر فراوون داریم. بنابراین چه رسد به این که ما این فطریه رو بریم بنزیم تو صندوق. حرفی نیست دا، بهزیستی هم خلاصه افراد داره، کمیته امداد هم افراد داره، کار ندارم، اون چه فطریه خودتون میدونید. اما فدیه رو نکنید این کار رو. فدیه یعنی جبرانی، یعنی اون کفاره خانم باردار، خانم شیرده، مارمزون تموم شده میخواد کفاره، اونو باید جنس شما بدید. خب اون پولی که اونجا میریزید، چند میریزید شما؟ چقدر میریزید شما؟ برای چند روز میریزید شما؟ خب اونی که پول رو ور میداره چه میدونه شما برای چند روز ریختید؟ شما که جدا نکردی، یه پاکت گذاشتی، رو پاکت هم نوشتی مربوط به 30 روز روزه، ننوشتی که، اونام نمیدونن. لذا من اینجوری فکر میکنم، شاید تصور من غلطه، من اینجوری فکر میکنم که این عزیزانی که مؤسسه خیریه دارن بعد این جعبه ها رو میبرن، پولا رو در میارن، بعد میرن طبق سلیقه خودشون برای فقرا جنس میخرن. ذمه شما بری نمیشود، فایده نداره. چرا؟ برای اینکه اون چیزی که در نظر شما بوده چی بوده؟ نان بوده. نان میخواستی به فقیر بدی، پولش اونجا ریختی، معناش این است که اون مؤسسه باید بره با پول شما نان بخره. چقدر بخره؟ 30 روز اگر بوده 22.5 کیلو. آیا واقعا این کار انجام میشه؟ نمیدونم. بنابراین فکر میکنم که خیلی مسئله صاف و پوستکنده و روشن نیست. خودتون جنس بخرید به فقیر بدید، یا اگر پول رو میدید به کسی بدید که بداند برای چند روز و چقدر وزن. مطمئن باشید که اینو تبدیل به جنس میکنه و به فقیر میدهد. مسئله دومشون هم گفتن به سیل زده ها رد مظالم بدیم. رد مظالم باید به فقیر داد. من معتقدم به این که سیل زده های الان مخصوصا در استان سیستان بلوچستان اکثرشون فقیرن، چپرنشین، بندگان خدا محروم. ولی نمیدانم واقعا الان شما این پولی که به حساب میرسید دقیقا به دست فقیره میرسه یا ممکنه نه دست یک کس دیگه میرسه که فقیر نیست. نمیدونم. رد مظالم باید به فقیر داده بشه. اینی که آیا به دست فقیر میرسه یا نمیرسه بنده خیلی اطمینانی ندارم. نه اینکه خدایی نکرده بدبین هستم، نه خیر، چون موارد مصرفشون مختلفه تصورم این است که گاهی مصارف دیگه هم دارن، پولایی که از مردم جمع میشه ممکنه مثلا حالا جای دیگه خرج بشه که اون وقت خرج فقیر نشود. یه مقداری وسوسه انگیزه که چجوری میشه اون وقت شما رد مظالم داده که مظلمه برداشته بشه. معلوم نیست که اینجور باشه. تلفن داریم. بله، آقای پیروزی از فارس. آقای پیروزی
خدمتم. هم بفرمایید آقا.
ممنونم، عرض میکنیم. بفرمایید آقای پیروزی.
آقا حجت الاسلام، من 61 سالمه.
خیلی خوب، جوونی هنوز آقا جون.
ندارم.
چی نداری؟
سال که مثلا سال میگیرن اینا من ندارم.
بله خب،
وضع مالی من با اصولت خوب نیسته. یه وقت 10 میلیون 20 میلیون گیرون میاد تا بخواست بشه سر سال، دیگه چی نمیمونه که بخوام چرایه چی هم دیگه مساعده خلدی چی بکنیم تا بخواست سر محصول دیگه باغ داریم.
بله،
میخواستم این هم تکلیفم چی هسته، باید چی کار انجام بدم؟
بسیار خوب، همین دیگه. سال دیگه نداری؟
دیگه نه.
خب انشاءالله موفق و معید باشید. التماس
میکنم. خواهش میکنم، در خدمتم.
سلامت باشید. ببینید، ما بارها و بارها محضر بینندگان خوب و نازنینمون عرض کردیم که سر سال خمسی آدم باید زندگیشو محاسبه کنه. حالا میخواد کم داشته باشه، میخواد زیاد. ممکنه بنده بگم که من وضع مالی اون چنانی ندارم، چی رو بیام محاسبه کنم؟ خلاصه شما هیچ گونه درآمدی نداری؟ یعنی تو سال 1 قرون درآمد نداری؟ خود شما میگی 10 میلیون 20 میلیون درآمد داری دیگه. درآمد خرج میشه. خلاصه یه جایی ما باید ببینیم چیزی مونده یا نمونده. سر سال خمسی محاسبه. اگر هیچی نمونده بود، کسی که به زور نمیاد از شما خمس بگیره، خمس نداری. اگر مونده بود ولو کم، خمسشو میدی. به خدا داری میدی، با خدا معامله میکنی. خب حالا میشه آدم اگه وضع مالی خوبی هم نداشته باشه سر سال خمسی چیزی اضافه بیاری؟ بله بله. اگه گفتی چی؟ کم کمش تو آشپزخانه شما قند، چای، شکر، نخود، لوبیا، عدس، برنج. گونی برنج نه، گونی برنج خیلی سخته. فرض کنید که 2 کیلو 3 کیلو برنج نیست، تو یخچال شما میوه نیست، یعنی یخچالتون آبجارو کردید، یخچال فریزر، همینی که هست جمعش هم بزنید ممکن است کلش بشه چقدر؟ 200,000 تومان. خمسش میشه چقدر؟ 40,000 تومان. 40,000 تومان. پس بنابراین خمس تعلق میگیره ولو اینکه شما وضع مالیتون خوبم نباشه. پس حساب سال باید داشته باشیم، خودمون هم حساب رسی بکنیم. نیاز نیست پیش آقای روحانی چیزی بریم، نه، خودمون نگاه میکنیم ببینیم که پول پسندازی، عرض می‌شود جنسی، چی داریم، چقدر داریم، 1/5شو میدیم به مرجع تقلیدمون، یا شما در فارس هستید مثلا شیراز یا شهرهای دیگه، مقلد هر بزرگواری که هستید به دست مرجع تقلیدتون یا نمایندش میرسانید. پس این که من بگم چون وضع مالی من خوب نیست پس حتما حتما خمس به گردن من نمیاد، نه، این فرمایش فرمایش درستی نیست. خب آقای حسینی تلفن نداری، من برم این پیامک ها رو جواب بدم. بله، خب از آلمان آقای منصوری. آقای منصوری عزیز.
بله بله،
بفرمایید آقا جان. بفرمایید.
واصلستگ با جاغ مواد پور، یا که شما جواب میدین.
بفرمایید، صدای شما رو داریم. جواب علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله.
سلام علیکم آقا، شما خوبین؟
خوب، خدا رو شکر. بفرمایید.
آقای موادپور.
بفرمایید.
آقا ما یه چند خانواده هستیم در آلمان. امین فطریه روزه را ما جمع میکنیم میفرستیم افغانستان. از نظر شرعی اشکال نداره، واقعا میفهمیم که اون خانواده فقیر است.
بله.
خانواده فقیر است، ما میفرستیم افغانستان. از نظر شرعی اشکال نداره. امیر برما لطفا جواب بده. تشکر. خیلی
فطریه رو آقای منصوری؟
بله فطریه را.
بله بله بسیار خوب، بسیار خوب، چشم، بسیار خوب. یه سال دیگه نداری؟
تشکر، بسیار زیاد
تشکر. سلامت باشید، ممنونم. خب عرض میشود که خیلی کار خوبی میکنید شما. فطریه رو اگر آدم جمع‌آوری بکنه، خلاصه یه پول درست حسابی بشه، خیلی میشه دردها رو درمان کرد. اصلا این پیشبینی که اسلام کرده، اغلب افرادم فطریه به گردنشون میاد. این که شما میبینید دردی رو درمان نمیکنه به خاطر اینه که بنده میگم من مثلا خانوارم 3 نفر است، نفری 3 کیلو میشه 9 کیلو. بعدم 9 کیلو چی حساب میکنم؟ گندم. بعدم میگم گندم کیلو چنده؟ مثلا این گندم کیلو فرض کنید 7 تومن. خب 9 کیلو چقدر میشه؟ 9 هفته چیزی در نمیکنه که. اگر جمع بکنیم خیلی خوبه، کار شما هم بسیار خوبه. فطریه ها رو جمع بکنید بفرستید برای افغانستان. منتها شرطش این است که به اونهایی که داده میشود اطمینان به فقرشون داشته باشید، یعنی بدانید که اونها فقیرن. اون کسی که واسطه کار شماست، وکیل کار شماست، بهش اطمینان داشته باشید که او میرود و این پول رو به فقرا میدهد، یا پول رو به اونها میده یا تبدیل به جنسی میکند که خود شما میخواستید. مثلا شما میخواستید برنج بخرید، برنج رو که نمیشه بفرستی افغانستان که، پولش رو میدید، پول رو تبدیل به برنج بکنه. در فطریه دو صورت میشود، یا پول رو به فقیر بدید یا جنس مورد نظر خود شخص رو. کار بسیار خوبی هم هست، ولی کفاره رو نمیشه. کفاره رو اگر این کار کردید حتما باید اون کسی که پول رو بهش میدید، نماینده شماست، واسطه کاره، کفاره رو بره تبدیل به مواد غذایی کند و به فقرا بدهد. و الان تا میریم پیامک بخونیم، آقای حسینی میگه که دوباره عرض میشود که تلفن داریم. از آمریکا آقا مهدی زنگ زدن، پیامک دادن، ببخشید. با عرض سلام و تسلیت این ایام سوالی دارم. در مسافرت طولانی در هواپیما که کل وقت نماز رو در هواپیما هستیم، وقتی از هواپیما پیاده میشیم نماز قضا میشود. خب در هواپیما ایستاده نمیشود نماز خوند، باید در صندلی هواپیما نشسته بخوانیم. میشود در مورد نماز اضطراری توضیح دهید؟ بله چرا نمیشه. شما تمام وقت را مثلا فرض کنید که 13 ساعت تو هواپیما، 13 ساعت خیلی خسته کننده است. تمام وقت نماز تو هواپیماست. یک، وضو از قبل دارد و سوار میشود، خب خیلی هم خوبه دیگه، این نیازی به چیز نداره. تو هواپیما میخواد وضو بگیره، میتونه، اگر میتونه بسم الله میره وضو رو میگیره، و نمیتونه وضو بگیره تیمم میکنه. در هر صورت یا وضو یا تیمم. نماز هواپیماهای بزرگ، اون عقب هواپیما برای ایستادن جا داره قشنگ. اتفاقا خدمه هواپیما هم احترام میکنن، میگه میخوام نماز بخونم، اونجا جا بهت میده و شما وای میسی و یا مهر داری یا کاغذی چیز داری، ایستاده قشنگ نماز رو میخونی، جهت قبله میپرسی، اونا میفهمن این رو. اگرم گفتید که مثلا جنوب، جنوب معمولا نوعاً سمت جنوب قبله است، به شما نشون میده وای میسی نماز رو میخونی. اگر دیدی نخیر اینجوری نیست، اجازه نمیده مثلا، یا جا نداره، ناچاری روی صندلی نماز بخونی، نمیتونی بلند شی، نشسته نماز میخونی، اب نداره. مثل اینایی میکشی شما دیدید دیگه تو خونه هاشون، تو مساجد الان ما داریم، تو مساجد چقدر روی این صندلی ها نماز میخونن. یه وقت یه مسجد کوچیک شما میری میبینی 20 صندلی گذاشتن تو مردونه، تو خانوما هم که ما نمیبینیم اونام چقدر گذاشتن. خب اونجوری نماز میخونید شما، میشه نماز اضطراری. همونطور که نشستی مثل بنده الان رو صندلی نشستم، خب الله اکبر حمد و سوره رو میخونم، رکوع هم که مشکل نداره، اینم رکوعه. سجده چیکار میکنی؟ میزه جلوی صندلیتون رو که وقتی براتون غذا میارن باز میکنید، میزه رو بازش میکنید، اگه مهر دارید، دستمال دارید، مثلا کاغذ دارید، خب میگذارید، دستاتون هم میذارید رو میز و سجده میکنید. اینم رکوع سجده و دیگه چی؟ تشهد و سلام. سمت قبله رو عرض کردیم بهشون، سمت قبله رو گفتیم که از خدمه میپرسه که الان سمت جنوب، سمت شمال، اگرم بتواند که از موبایلش استفاده بکنه و البته موبایل رو پرواز میذاره توی پرواز، ولی قابلیتاشو داره، میتونه استفاده بکنه، مثلا میتونه از اون قبله نماش هم استفاده بکنه و به اون سمتی که گمان دارد کافیه، لازم نیست یقین. آدم اونجا یقین پیدا نمیکنه که وسط آسمون کجا، شما یقین پیدا میکنی قبله کدوم طرفه، ولی گمان میبری 60% 70% فکر میکنی که قبله این طرفه، به همون طرف عرض میشود که بخواند. خب این تا اینجاش. بعد گفتن چش، بذار من این تکمیلش کنم ناقص نشه. بعد گفتن اگر وضو دارم و نشسته نماز بخوانم، که گفتیم بله صحیح است، دوباره به مقصد رسیدیم، قضا کنم؟ نه دیگه، نه، هیچ نیازی به قضا کردن نداره. اگر لباسم نجس است نماز رو نشسته بخوانم آیا صحیح است؟ اونم با فهمید لباستون نجسه، میتونید لباس پاک تعویضش کنید، لباس پاک بپوشید؟ اگر نمیشه و مسترید و ناچارید، نمازتون درسته، قضا هم نمیخواد. اگر وضو ندارم، لباسم هم نجسه، نشستم نماز میخونم، هیچی دیگه، وضو که نداره، تیمم باید بکنه، لباسش هم نجسه، با لباس نجس مستر نماز میخونه، ایستادم که نمیتونه بخونه، یعنی سه تا مشکل داره، لباس نجس، نشسته نماز میخواند، وضو هم ندارد. به مقصد رسیدی، تکلیف چیه؟ هیچی، همون نمازی که در حال اضطرار میخوانید همون تکلیفتونه، به شرطی که تمام وقت رو در حال اضطرار باشید، دیگه نیازی به قضا و دوباره خوندن نماز ندارد. بریم یه میان برنامه رو ببینیم، بعد از میان برنامه دوباره برگردیم و انشالله جواب سوالات شما.
رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند کسی که حاجت برادر مؤمن خود را برآورده سازد، مانند کسی که عمر خود را به عبادت گذرانده باشد.
خب اینم از میان برنامه‌مون و صلوات و درودمون بر پیامبر عظیم و شأن اسلام و اهل بیت پاک و مطهرش. امیدواریم که انشاءالله رفع موانع بشه، هممون بریم مدینه منوره و زیارت قبة الخضرا. از طریق واتساب آقا رامین از افغانستان، بله بفرمایید.
بله سلام آقا جواب.
و علیکم السلام،
وقت شما بخیر. تشکر از برنامه خوبتون. یک سوال داشتم در مورد یکی از اعضای فامیل پدر بزرگم فوت کردن.
بله.
اینا چند وقتی از آشناها همی فامیل دا نواسا و دختر پسرها خواب میبینن که در وضعیت خوبی نیستن و معمولا در خواب شکایت دارن. با ای که ما مثلا خبر داریم که اینا هیچ دلیل چیزی ندارن، اما در خواب چند نفر از اعضای فامیل میبینن که ناراحتن و حال خوشی ندارن، به نظر شما چیکار باید بکنیم؟
بسیار خوب، چشم. سوالی دیگه تون؟ دیگه سوال نه؟
تشکر، همین بود سوال.
امید خدا،
سلامت باشیم.
التماس دا. خواب حجت نیست، اینو من رو راست عرض بکنم، خیلی رو خواب حساب نکنید که حالا کی خواب رو دیده، کی خواب رو ندیده، میت ما چه جوری بوده نبوده. خواب حجت نیست، یعنی خواب دلیل نمیشه که بخوایم روش حساب بکنیم. این یک نکته، خیالتون راحت بکنم. نکته دوم این که خواب هر چه که باشد تعبیرش باید توسط کسی بشود که اهل فن باشه. ما معبر خواب یعنی تعبیر کننده خواب در سطح فنی عرض می شود که درست حسابی به تعداد انگشتان دست من سراغ ندارم. بنابراین این که شما خواب را چگونه تعبیر میکنید متفاوته. ممکنه شما اینجوری تعبیر میکنید، کسی دیگه جوری دیگه تعبیر بکنه. تعبیر خواب هم خودش متفاوته، تعبیر خواب خودش فرق میکنه. یه کتاب هایی هست تعبیر خواب، مثلا اسمش گذاشته تعبیر خواب ابن سیرین. تا خواب میبینه خواب پا میشه، چشماشو باز میکنه، میره تعبیر خواب ابن سیرین. اینا نیست، اینا درست نیست اصلا. اینم نکته دوم. نکته سوم، شما میفرمایید که خواب میبینن که وضع مثلا میت ما خوب نیست، ولی ما یقین داریم که اون نه نمازی نه روزه هیچی به گردنش نیست، این خواب چیه؟ ما که نمیدونیم که. چه بسا ممکن است یه دینی به گردنش باشه که ما خبر نداریم. در هر صورت اگرم خیلی میخواد شما به این خوابها ترتیب اثر بدید، اشکال نداره، براش خیرات بکنید، صدقه بدید، قرآن بخونید و ثوابش رو هدیه کنید به روح اون میت. قطعا اگرم بدهکار نباشه، براش انشالله ثواب رو خواهند نوشت. بله ماشاءالله تلفن. بله بله خانم حیدری از انگلیس. کجا انگلیس خانم حیدری؟
نیوکاسل هستم. سلام علیکم.
و علیکم السلام و رحمت الله.
از برنامه خوبتون من یکی کتنا همه دعا میکنم، مخصوصا برنامه هایی که میبینم اسپشیالی پارتی بازی دعا میکنم. یکی از برنامه هم شما هست. از همه یکی که تشکر میکنم. یا بابت نماز گفته شما، این نماز مثلا ما از نیوکاسل که میخوام بریم لندن اتوبوس یه وای نمیسه، مخصوصا الان تایمای الان که خیلی سری زور تا شب نماز میشه، ممکن قضا بشه، بعد میز و چیزی هم نیست که ما سجده کنیم. طرز سجده که زن رو میخواستم اگر زحمتی نیست براتون بگید نشونم بده، مثل همیشه که نشون میدید. خیلی ممنونم از جوابایی که کامل جواب میدید. یک دنیا تشکر. از همت متشکرم. التماس دعای مخصوصم دارم از یکی.
ولی تو نیوکاسل و این لحجه یزدی رو خانم حیدری که شما حفظ کردی چقدر زیباست.
زنده باشه.
انشالله موفق و معید باشه.
فرزندان من گویه ششون هم یزدی نگه داشتم.
خیلی هم خوبه.
خیلی سنتی زندگی کردیم. الحمدلله برکت دعای دوستان و
عالیه عالی.
صدقه سر امام زمان.
الحمدلله.
التماس دعا دارم. اینجا خیلی خیلی بیننده دارید برای تیوی. اولش هیچ کس نمیشناخت. من خیلی تو حسینیه گفتم به همه افغانی ها که کامل همه دیگه اصلا برنامه فقط برنامه خونه ما شده، همه برای تیوی دیگه.
خدا انشالله خیرتون بده.
زنده باشه.
مارم دعا کنید.
من خیلی استفاده میکنم چون شاگردم دارم، خیلی از برنامه ها استفاده میکنم به شاگردم هم درس میدم.
الحمدلله.
التماس دعای مخصوص دارم.
التماس دعا. خب و اما جواب خانم حیدری، یه مقداری با اون عزیزی که از آمریکا پیامک دادن یه کم تفاوت میکنه. اونو گفتیم تو هواپیما مثلا این میز جلوی صندلیشونه اینجوریه، بعد بازش میکنن. باز که کرد حالا یا مهر داره یا هر چی، همراهشو میذاره و دستهاشو میذاره روی میز و سجده میکنه. ایشون میگه که ما از نیوکاسل میلیم لندن، تمام وقت نماز را که مغرب و عشاست و تو بعضی از فصول سال خیلی کوتاهه، خیلی کوتاهه. مثلا تو مارمزون افطار که میکنه تا سحر، موقع نماز مغرب شا بخونه، خیلی کوتاهه. اینه تو مسیره. این مسیره. بعد دیگه تو اتوبوس هست و جلوش هم میزی وجود نداره. اشکال نداره. نشستید. الله اکبر. حمد و سوره. بعد رکوع. سبحان ربی العظیم و به حمده. الله اکبر. بعد میخواد سجده کنید. چجوری سجده میکنید؟ میزم ندارید. اشکال نداره. چقدر برای رکوع خم شدید؟ فرض بفرمید. مثال میزنم. این مقدار برای رکوع بود. الله اکبر. برای سجده یه مقدار بیشتر خم بشید. یه مقدار برای سجده بیشتر خم میشید. این مقدار مهرم میذارید پیشونیتون. دستتون هم لازم نیست جایی بذارید. سبحان ربی الاعلا و بحمده. الله اکبر. این هم میشه سجده. بنابراین همه در تمام شرایط میتوانن نمازشون رو بخونن. شرایط فرق میکنه. شرایط میشه اضطراری. شرایط اضطراری هم متفاوته. کم و زیاد داره. با همه اون امکاناتی که شما دارید نمازتون رو میخوانید و چه بسا که اون نمازی که شما تو اتوبوس میخوانید از نماز بنده‌ای که اول وقت تو صف جماعت تو مسجد میخوانم ممکن است اون قبول تر باشه. خب ببینیم به ما اجازه میدن پیامکانم جواب بدیم یا نه. آیه حسینی دوباره میگه الان تلفن داریم. گفتن که از عربستان، بله حاج وحید از عربستان سوال کردن آیا نماز مستحب را میشود قبل از اذان ظهر خواند؟ میدونی که کدوم نماز مستحبی منظورشون؟ فکر میکنم نافله ظهره. 8 رکعت نافله ظهر، 8 رکعت نافله عصر. خب نافله ظهر رو قبل از نماز ظهر باید خوند. میخواد در وقت استفاده کنه. رفته مسجد. در مسجد رو باز کردن هنوز اذان نشده. میخواد نافله ظهرش رو بخونه. تا اذان ظهر رو گفتن نماز ظهر رو بخونه. قبل از اذان ظهر نافله ظهر را نمیشود خوند. مگر یه روز. اون روزم که یه روز جمعه. روز جمعه استثناءً میشود قبل از اذان ظهر نافله رو بخوانیم، اشکال نداره. اگه منظور نافله است. ولی اگر نه، نماز مستحبی. نماز مستحبی چیه؟ شما مفاتیح باز کنید. نماز امام زمان، نماز حضرت زهرا، نماز امام جواد، اینا هم نماز مستحبیه. یه کسی دوست داره رفته مسجد قبل از اذان ظهر میخواد از این نمازهای مستحبی بخونه، بخونه، چه اشکالی داره؟ هیچ اشکال نداره. یا نه، نماز مستحبی بخونه، ثوابش رو هدیه کند برای امواتش، برای امواتش، اب نداره. 2 رکعت نماز میخونه، ثواب این 2 رکعت را هدیه میکنه به امواتش. اینا هم نماز مستحبیه ولی نافله نیست، میتواند قبل از اذان ظهر هم بخواند. خب فرمودن سلام، خسته نباشید خدمت کارکنان شبکه ولایت. خب یعنی الان تلفن رو جواب بدیم بعد میریم. باش، چشم، نیمه کار شد. واتساب، از طریق واتساب از یزد، خانم شیرازی بفرمایید.
الو سلام.
و علیکم السلام و رحمت الله.
خیلی ببخشید، در مورد سوره مریم آیه 71
بله
میشه یه خورده توضیح بدید که چرا توی قرآن اومده که همه از نوع بشر به جهنم میرن؟
بله
بله. یه سوال دیگه، تمام معجزه های پیامبر،
من معذرت میخوام یه لحظه ببخشید خانم شیرازی.
بله.
معذرت میخوام. برنامه ما الان پاسخ به سوالات شرعیه، احکامه، زمزم احکام. من در خدمتون هستم سوالات شرعی. ولی به دلیل اینکه هر برنامه یه موضوع خاص داره، عرض میشود که برنامه همین امشب که پخش خواهد شد، چه ساعتی آقای حسینی؟ 9. امشب ساعت 9 میتونید زنگ بزنید. حضرت استاد ملکی، آقای رستم نژاد، خیلی خوب، آقای رستم نژاد سوالات قرآنی رو جواب میدن. من خیلی از حضور شما عذرخواهی میکنم. ببخشید. خب.
ببخشید.
بله. التماس دعا، خدا حافظتون. خب، آقای حسین برم سراغ پیامک. گفتن که نیمه کاره شد دیگه. گفتن کسی که نماز شب نمیخواند میتواند نافله های یومیه رو بخواند؟ بله. بله. اینقدر داریم آدمایی که نافله شب نمیخونن، نماز شب نمیخونه، خب. خسته است. خوابه. ولی صبح که پا میشه برای نماز صبح، نافله صبح را که 2 رکعت قبل از نماز صبح میخونه. خیلی هم خوبه. این که محروم مارن. ببینید سفره پهنه. حالا از اون غذا نخوردی اون یکی غذا رو بخور. اشکال نداره که. حالا فرض بفرمایید 40 مرغ بهتون نرسید. خب یه غذای دیگه. نافله شب خیلی خوبه. حالا نخوندی. میتونیم نافله های یومیه رو بخونیم؟ بله. معمولا هم نافله ظهر و عصر رو خیلی هم نمیخونن. خب برای اینکه بندم میخوام 8 رکعت قبل از نماز ظهر نافله بخونم، بیرو درواسی بندم نمیخونم، نافله اصلم نمیخونم. ولی دیگه نافله صبح رو میخونیم 2 رکعت. دیگه چی؟ نافله مغرب، نماز قفیله رو میخونیم. مخصوصا اون نافله کوچولوه رو که بهش چی میگیم؟ اون رو میگیم وتیره، نافله نماز عشا. 2 رکعت نشسته است. نماز شب هم نخوندید، نخوندید، اینا رو اگر بخونیم که چه بهتر، اگرم نخونیم که مستحبه، اشکالی هم نداره. بعد سوال کردن که نماز قضا رو میشه نشسته بخونیم؟ نه، نماز قضا مثل نماز عداست، هیچ فرق نمیکنه. اگر قدرت بر ایستادن دارید، نماز عدایا رو ایستاده میخونید، قضایا رو هم انشالله ایستاده بخونید. اینم سوال از خانم امیدی بود از مالزی. یعنی کشورهای مختلف ما امروز داشتیم، عربستان و مالزی و آلمان و آمریکا و افغانستان و عرض می شود که بله بریم از ایران، از سمنان آقای میرزایی نمیدونم، خانم میرزایی نمیدونم، فقط گفتن که ریاضت‌های شرعی درست است. ریاضت‌های شرعی خیلی قشنگه. ما دو جور ریاضت داریم. یه ریاضت داریم که شرع قبول نداره، چله نشینی. این آقا سر کار نمیره، خرج خورد و خوراک زن بچهش نمیده، 40 روز تو خونه در رو خودش بسته، میگه ریاضت میکشم. بعد چیکار میکنه؟ مثلا روزی یه دونه خرما میخوره، یه دونه بادوم میخوره، میگه منم میخوام مثل مرتضای هند چنین چنان بشم. اینا بازیه، گول این سیار رو نخورید. اسلام چنین چیزایی قبول نداره. اسلام میگه تنبلی رو بذار کنار، باش برو سر کار، کسبت حلال باشه این ریاضته، کسبت حلال باشه، هر پولی رو نیار سر سفره، این ریاضت شرعیه. روزه بگیر، این ریاضت شرعیه. نماز شب بخون، این ریاضت شرعیه. غیبت نکن. ریاضت میدونی یعنی چی؟ ریاضت یعنی ورزش، یعنی تمرین. این زبانتو تمرین بده که غیبت نکند، دروغم نگه، فحشم نده. این زبانتو پاک نگه دار. این ریاضت شرعیه. ریاضت غیر شرعی چیه؟ همین بازیایی که بعضیا در میارن. که نمیدونم عرض میشود که 40 روز چنین کن چنان کن فلان. ما اصلا تو اسلام چله نشینی نداریم. از این کارهایی که صوفیه کردن، صوفیه اینا مطرودند. ائمه ما صوفیه رو طرد کردن. یکی از کاراشون همین بوده. اینا نیست. اینا ریاضت‌های غیر شرعیه. و چه ریاضت‌های حکم حرام دارد؟ عرض کردم ریاضت‌هایی که بدعته، ما اصلا تو اسلام نداریم. میخوایم اینا رو بیاریم به اسم دین، اینا رو وارد بکنیم، در حالی که ما داریم تو روایاتمون که امیرالمومنین ناراحت شدن، غضبناک شدن، یکی از آدمای خوب رفته بود تو بیابون داشت ریاضت میکشید. حضرت فرمودن خب زن و بچه چه گناهی کردن؟ ما تو اسلام مثل مسیحیت نداریم که کسی بره راهب بشه، ازدواج نمی کند. عرض می شود که میره تو بیابونا تو یه دیری دیر راهب. نه ما چنین چیزهایی رو در اسلام نداریم. و چقدر دین زیبا و قشنگی رو ما داریم، اینو بهش انشالله توجه کنیم. بعد ببینیم سوال بعدی چیه. تماس صوتی از کجا؟ آقای سید عبدالعظیم علوی از افغانستان، بفرمایید.
سلام علیکم.
و علیکم السلام و رحمت الله.
جناب آقا شب شما بخیر.
شب شما هم بخیر.
من دو تا سوال دارم.
بله.
سوال اول امینه. جناب آقای
بله.
من باید شخصی معامله کردم، در ابتدای معامله یک مقدار پول را به عنوان بیانه از طرف معامله گرفتم. وقت بله. معامله را گذاشتن یک برج. بعد از وقتی که ما وقت معامله تمام شد طرف پشیمان شدم. آیا این بیانه برای من حلاله یا برایشان برگردانم؟ سوال دوم امینه، آیا موی پیشک به لباس نماز را باطل میکنه؟ مقلد آیت الله سیستانی هستم، موی گربه. من در استفتاءات آیت الله سیستانی دیدم که میگن یکی دو تا مو باشد اشکال نداره، ولی فرمایشت شما بود که موی گربه نماز باطل میکنه. لطفا به من جواب بدین. السلام علیکم و رحمت الله. حاج عبدالعظیم علوی از افغانستان، ممنون از برنامه خوبتان.
و علیکم السلام و رحمت الله. البته عرض بکنم این پیام زنده نبود، پیام صوتی بود و پیام صوتی هم دوستان میتونن در طول هفته داشته باشن و صداشون ضبط میشه، پیامشون بعدن پخش میشه، جوابشون هم تو برنامه زنده میگیرن. دو تا سوال کردن. ببینید بیعانه یعنی چی؟ بیعانه اون چیزی که تو عرف ماست، یعنی هنوز معامله انجام نشده. مغازه‌دار به شما میگه خب جنسو میخوای؟ خب میخوای واقعا برات بذارم؟ یه پولی بده من خیالم راحت بشه. شما یه بیعانه میدید. این بیعانه بیع نیست، یعنی معامله نیست، خرید فروش نشده. بنابراین اگر مدتی گذشت طرف نیامد، مثلا پول نیاورد، نیامد معامله انجام بده، شما خواستی که معامله انجام نشود، اب نداره، چون معامله ای نشده اب نداره، ولی پول را باید به او پس بدید. پول مال شما نیست. در صورت این پول مال شماست که معامله انجام بشود و این بیانی که به شما داده بخشی از همون پول معامله باشه. اگر معامله صورت نگرفت به هر دلیلی، شما باید پول را به صاحبش برگردانید. این سال اولشون. سال دومشون موی گربه. موی گربه، چون گربه حرام گوشته، اجزای حیوان حرام گوشت اگر همراه انسان باشه، همراه، حال فرق نمی کنه به لباس من چسبیده یا تو جیبمه، ممکن تو جیبم باشه، نماز باطل است. گربه هم حیوان حرام گوشته. منتها حضرت آیت الله سیستانی همینجور که ایشون گفتن درسته. ایشون می فرمان اگر یه مو دو مو جزئی ناچیز باشه اشکالی نداره، ولی یه وقت است که اینجوری ممکنه مثلا یه دست موی گربه، یک دسته‌ای قبضه‌ای موی گربه کنده شده و حواسم هم نیست به لباس منه، این اگر باشه قطعاً حتی به فتوای حضرت آیت الله سیستانی نماز باطله، ولی به فتوای ایشون، چون این آیه عبدالعظیم مقلد حضرت آیت الله سیستانی هستن، به فتوای ایشون دارم عرض میکنم، نه فتوای دیگران. یکی دو تا موی گربه که جزئی ناچیزه به حساب نمیاد، اگر به لباس انسان باشه نمازش باطل نیست، ولی مراجع دیگه میفرمان فرق نمیکنه، کم یا زیاد باشه در هر صورت این نماز باطل خواهد بود. گفتن که یه بنده خدایی مسلمان است و الحمدلله در آلمان زندگی میکند و نانی میخورد که تو ترکیباتش الکل دارد، من به او میگویم نخورید، توش الکل داره، میگن الکلی که هیچ اثری نگذارد مشکلی ندارد، میگن توی داروها هم الکل استفاده میشه و ما میخوریم، آیا این حرف درست است؟ بعضی از نوشیدنی ها هم درصد خیلی کم از الکل دارن، مثلا 0.5%. بله حرف درستیه، الکل هست تو داروها، تو صنعت داروسازی که هست، تو بعضی از نوشیدنی ها هم الکل هست، مطالعه به قول ایشون درصدش کمه، مثلا 0.5%. تو بعضی شکلات ها هست، حالا ایشون میگه که این نونم توش الکله. ببینید ما دو جور الکل داریم، یه الکلی داریم که یقینا پاکه، هیچ مشکلی هم نداره، اصطلاحاً بهش میگن الکل صنعتی، یه الکل داریم الکل طبیه. الکل طبی رو بعضی از آقایون میفهمن نجسه، بنابراین الکل طبی که بعیده تو این جور موارد استفاده بشه، تو صنعت دارو، تو صنعت عرض میشه نوشیدنی ها، خوراکی ها، نان، بعیده الکل طبی فکر نمی‌کنم استفاده بشه. بنابراین اگر الکل صنعتی باشه پاکه، خب، و درصدش هم خیلی کمه، مستهلک میشه، اصلا هیچ نادیده گرفته میشود و اشکال نداره. حالا شاید شما بفهمید خب شاید الکل طبی باشه، شاید، ما که یقین نداریم، و چون یقین نداریم که آیا این الکل از کدام نوع الکل است، استفاده از اون مانعی ندارد. خب پس جواب ایشون هم دادیم، پاسخش این است که اون مدل نانی که میخورن اشکالی نداره. گفتن که وقتتون بخیر، سوالی دارم، من سر کار لباسم نجس شده، هوا سرد است، نمیتوانم لباس را بشورم، از سر کار به خانه برمیگردم، وقت نماز گذشته، اگر نماز را با تیمم بخوانم چه اشکال دارد؟ تیمم برای چی؟ لباستون نجسه، لباس نجس، تمام سرده، نمیتونی دراری، لباس پاکم نداری، نمیتونی عوضش بکنی، این لباس هم نمیتونی بشوری، شما اضطرار داری با لباس نجس نماز میخونی، وضو باید بگیرید، وضو ربطی به لباس نداره که، بنده لباسم نجسه ولی میتوانم وضو بگیرم، آب هست وضو بگیرم، شما وضوتون رو بگیرید و اگر در تمام وقت نماز که ظاهرن اینجوریست، در تمام وقت نماز مستردید که با لباس نجس نماز بخونید، با همون لباس نجس بخونید و عرض می شود که بعدن هم نماز قضا نداره، نگذارید قضا بشه، تو همون وقتش هم بخونید، ولی به شرط این که با تیمم نخونید، با وضو بخونید، نمازتون هم انشاءالله درسته. و ایشون هم از مزار شریف افغانستان سوال کردن، آقای آسد قاسم حسینی از مزار شریف افغانستان سوال کردن. خب آقای حسینی تلفن داریم؟ وقتی عجب وقتمون میگن که تمامه دیگه، عرض میشود که نمیتونیم تلفن بگیریم. و فقط عرض بکنم محضر مبارکتون که این قاعده کلی رو من بگم، چون دیدید که امروز سوالاتی که مطرح شد بعضیش تقریبا مشابه بود. تو هواپیما مستره، تو اتوبوس مستره، این آقا لباسش نجسه مستره. قاعده و قانون اینه، کلی بگم، کلی عرض بکنم، کسانی که یکی از شرایط نماز را نمیتوانند داشته باشند، حالا اون شرایط چیه؟ لباس پاک ندارد، بدنش پاک نیست، وضو نمیتونه بگیره، ایستاده نمیتونه نماز بخونه، سجده معمولی نمیتونه بکنه، تمام اونهایی که ناچارن نماز را به صورت اضطراری بخوانن، چه اضطرار دارن در نشسته بودن، چه اضطرار دارن تو لباس، چه اضطرار دارن توی وضوع غسل، چه اضطرار دارن توی لباس، هر چی اینها قانونش این است که به هر طریقی که امکان دارد نمازشون رو بخونن، تو وقت بخونن، نگذارن نماز قضا بشود. و اگر از تمام وقت مسترن، یعنی از اول وقت تا آخر وقت، مشکل رو داره، نمازی که خونده درسته و نیاز به دوباره خوندن و قضا ندارد، این قانون کلیه. ما داریم از اینجور افراد، واقعا داریم. یه عزیزی تماس گرفت به من، گفتش که وضعیت من جوریست که آب به صورتم میزنم درد سر شدید میگیرم، یعنی حتی آب رو به صورت میزنم، بنابراین به هیچ وجه نمیتونم وضو بگیرم، به هیچ وجه هم نمیتونم غسل بکنم. وظیفه من چیه؟ اصلا هیچی. شما تیمم، ولو اینکه چند سال، ما تو روایت داریم که بعضیا 10 سال تیمم میکنن، 10 سال یکفی که 10 سنین، یعنی 10 سال هم اگر باشه تیمم بکنه، طرف ناچار باشه، مستر باشه، هیچ اشکالی ندارد، خدا همون نماز رو به همون صورت از این آدم میخواد، چون مستره و ناچار است و نمازش هم درسته، نیازی به قضا و اعاده هم عرض میشود که ندارد. ای بابا چاره نیست. یه پیام، یک لحظه، گفتن که ما میتوانیم خمس را به سید بدهیم یا تنها به مرجع تقلید تحویل بدهیم. عزیز دل من، خمس 2 تیکه میشه، نصفش سهم سادات فقیره، نصفش هم سهم امامه. سهم امام منظورتونه؟ اونو نه، نمیتونید به فقیر بدید، اونو باید تحویل مرجع تقلید یا نمایندش بدید. و به مرجع تقلید هم وقتی رسون قبض مهر شده حتما بگیرید، مطمئن باشید. اما نصفش که سهم سادات، اگر مقلد رهبری از سایت الله مکارم، بعضی از این آقایون، اونم میگن با اجازه بگیرید بدید به سید فقیه سهم ساداتو، و الا اگر نه مقلد مثل از سایت الله سیستانی هستید، ایشون میگه اجازه نمیخواد. اگر فقیر سید باشه، فقیر سراغ داری، بسم الله، نصف خمست که سهم سادات فقیره میتونی بهش بدی. اینم دیگه جواب دادیم که مدیون بینندگان خوب و عزیزمون نباشیم. وقتم تمامه، از تک تکتون تشکر میکنم، ممنون که واقعا میشینید، وقت میگذارید، و مخصوصا اونایی که هم خودشون میبینند و میشنوند، هم تبلیغ میکنن به دیگران، منتقل میکنن. انشالله خدای متعال به همه ما توفیق یادگیری و هم توفیق عمل احکام رو عنایت بفرماید. تا روز دیگر و برنامه دیگر، خدا نگهدار.